بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنیم. بحثمون روی حدیث لازرر بود. حدیث لازرر اون جلسات اول اگر یادتون باشه اینو عرض کردم که حدیث لازرر یه حدیثی است که در به اصطلاح 9 قضیه تکرار شده که 4 قضیهش تو منابع شیعی وارد شده. یکی قضیه که از همه این 4 تا مهمتر قضیه سمارت ابن جندب بود که بعد خود سمارت ابن جندب هم 3 سند داشت: سند عبدالله ابن بکی، سند عبدالله ابن مسکان و سند صحیح ابی عبیده حزا. تو خود سمارت ابن جندب هم عبدالله ابن مسکان از همه شون مفصل تر بود، ولی اون مرسله بود. عبدالله ابن بکیر موثقه بود، بینا بین بود و ابی عبیده حزا کمتر از همه. خب ما اون ستا رو بررسی کردیم و هر سه رو پذیرفتیم و حتی مرسله عبدالله ابن مسکان رو هم حل ارسال کردیم. یادتونه که بحثا قضیه سمارت ابن جندب تمام شد. بعد از قضیه سمارت ابن جندب دومین قضیه که در مورد شفعه در مورد لازر بررسی کردیم قضیه شفعه بود که اون قضیه شفعه رو هم بررسی کردیم و روایتش رو بررسی کردیم. سومین قضیه ای که در مورد لازرر بود چی؟ من و فضل ما بود که من و فضل ما رو شروع کردیم. امروز من و فضل ما رو انشاءالله تمومش میکنم. یه چند تا نکته مونده بگم تموم شه. میخواستم امروز چیز رو بگم، جدا رو بگم، آره، ولی در یه چند تا نکته مونده. این چند تا نکته رو اول راجع به این من و فضل ما بگم، بعدش بریم سراغ هدم الجدار که میشه گزارش 4. البته مشارب و نخل و اینا هم داریم که تو منابع عام است. این هدم الجدار هم برسیم امروز استارتش رو بزنیم، جلسه بعدم ادامه بدیم که دیگه این 4 تا گزارشی که تو لازرر هست حداقل از شیعه تمام بشه. اگه خواستید بعد مشارب و نخل و اینا هم که تو منابع عام هست اونا رو هم میگم. اینا واسه بگم حالا اگر خواستید اونا رو بررسی میکنیم، ایراد نداره، ولی اونا هم کلش 9 تا قضیه است. یه سری اینا از منابع عامه وارد منابع شیعه شده. نه الان همین کلام بخواهیم بخونیم فضل ما مثلا اینا از اون جامعه 9 تا قضیه است کاملش. اگر بخواهیم بگیم ما حالا این 4 تا رو باید بررسی کنیم، مهمه. یکی قضیه همین سماره که تموم شد با هر سه گزارشش، یکی قضیه شفعه که تموم شد، یه چند تا نکته بگم، قضیه فضل ما هم تمام میشه، بعد قضیه دیوار مشترکه. اگر خواستید قضیه ارث هست دوباره که حالا تو اونا رو هم بتونید، اون 5 تا قضیه بعدی رو هم بتونید. حالا این چند تا نکته، یه بار این حدیث رو بخونید، یادتون بیاد 2 هفته تعطیل بود حدیث مال همین فضل ما، قضا رسول الله صفحه چنده؟ سی و دو به شفع است. اون بشاره با نخله نه 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 من دار اینجا نوشته بودم سند رو قبلا بحث کنیم، فقط روایت شو خود. قضا رسول الله و قال. خب ببینید در اینجا جمله لازر و لازرار توی واقعه اومده. صدر واقعه قضاوت رسول الله در اهل شهر راجع مشارب و نخل، درسته؟ زیل و حدیث، این وسطش در حقیقت زیل هم نیست، قضاوت رسول الله بین اهل بادیه که لا یمنع فضل ما الا یمنع به فضل و کلم. یعنی چی؟ معنا کردیم دو؟
بله استاد، این که مال اینا هستش باعث نمیشه که نظارن بیاد چرا
قضاوت کرد که ممانعت نکنن از اضافه آب تا بعد باعث بشه تا مردم ممانعت بشن از اضافه کلا اون چراها الافزارها. و بعد گفت لا زر ولا زرا. خب چند دو تا سوال اصلی بود، نمیدونم شما گفته باشم دارم، یکی اینه که قاله لازر مال کیه، این همون سوال شفعه است که گفتیم مال کیه؟
پیامبر.
بعد دو تا اشکال اینجا درست شد، یکی این که لازر و لازرار چه ربطی داشته به اون قبلی؟ اون لایمن فضل و ماین لیمن به این فضل و کلم بحث عدم و نفعه. یعنی اینجا یه علف هایی هست، طرف میخواد گوسفندش رو بیارن علف ها رو بخورن، منتها علف ها رو بخورن تشنه شون میشه، بعد آب میخوان، بعد چون شما راه آب رو بستی دیگه اونا نمیان از این علف ها بخورن، گوسفنداشون رو اینور نمیارن چون آب ندارن، میرن جای دیگه، نتیجهش این میشه که اونا نتونن از این علف ها منفعت ببرن، میشه عدم و نفع نه ضرر. ضرر خسارت زدنه، نقصانه، نه عدم و نفع. یه اشکال اینه، گفتم اینا رو. یه اشکال دوم اینه که این خدمت شما هست حکم استحبابیه، کراهتیه، مکروهه که شما نذارید از این آب بخورن، مستحب بذارید اونا هم بخورن، اما لا ضرر و لا ضرار مال حکم الزامیه، این چه دخلی به او داره؟ این دوتا اشکال مطرحه. روشنه؟ خب در جواب به این جواب چی دادم؟ چطوری؟ باریکلا لا ضرر بحث منشه حکم حاکمه، حاکم میبینه شما الان با این جلوگیری از آبها به وقتی نمیذارید از این آبها استفاده بکنن، اینجا باعث میشید که مثلا اون گوسفندداری سختتر بشه یا کار برای گوسفندارا چوپاران سختتر بشه، اینجا میاد از اختیارات خودش استفاده میکنه و به شما دستور میده که جلوی گوسفندا رو نگیرید، بذارید آب بخورن، خب ارتباط درست میشه. این یکی دیگه. تا اینجا گفته بودم ها؟ خب حالا این نکته سوم بگم. آیه سیستانی جواب دیگری داده تو کتاب لازررش. آیه سیستانی گفته که جواب اینطور داده، آیه سیستانی گفته ما دو جور آب داریم، یا به همین اشکال که این لازره و لازرار چه دخلی داره با اون قبل. آیه سیستانی ما دو جور آب داریم، یه آبی رو داریم طرف مالکه، حقابه داره، رفته چاه زده آب از تو چاه بگید در آورده، مالک آبه. یه آبی هست آب طبیعیه، مثلا آب رودخونه است، ماء الوادیه. حالا البته این اومده مثلا تمیز کرده، چی بگید،
لایروبی
کرده، راه رو باز کرده که برای کشاورزی استفاده کنه. این دو تا آبا فرق میکنه. اون آبی که خودش زده و به دست آورده، این آب رو مالکه، مالک میتونه در ملکش تصرف کنه، اینجا مستحب به بذاره بقیه هم تشنشون رو استفاده کنه، مکروه جلوشون رو بگیره، اما حرام نیست. آره جلوگیری حرام نیست، مالش رو نمیخواد، مستحب به بذاره. حالا چهار تا حیوان تشنه میان آب بخورن چی میشه بگه؟ ولی حالا اگرم گفت نمیخوام، من خیرم به کسی نمیرسه، نمیتونیم بگیم کار حرامی کرده. یه وقت هست آب آب وادیه، این انفاله، ماء الوادی، یعنی آبهایی که توی بیابون رودخونه است، نمیدونم از کوه میاد، عادیه. این بود، اینا انفاله، حق عمومیه. اینجا جلوی استفاده دیگران را از حق عمومی گرفتن حرامه. بنابراین جا داره لا ضرر ولا ضرار. آیه سیستانی گفته اونایی که این اشکال رو گرفتن و گفتن ربطی نداره، تو ذهنشون ماء مملوک بوده، بعد گفتن خب ماء مملوک که ندادنش به دیگران مکروهه، دادنش مستحبه، لا ضرر ولا ضرار حکم الزامیه. چطور این تعلیم بشه؟ اما از کجا شما میگید آب آب مملوک بوده؟ چه بسا این ما ماول وادی بوده، ماول وادی میشه از انفال، اونجا جلوگیری از این که دیگران استفاده کنن حرام میشه. انفال عمومیه، حیازت مال اینجا نیست، اینجا حیازت اینه، اینجا سبقه، حیازت نیست، حیازت اینه، اینجا اصلا بیابونه، هیچی نیست. شما میری چاه میکنی آب بیرون میاری، قبلش آبی نبود. اینجا شما حیازت کردی مالک میشی، بعد حقابه داری، میتونی بفروشی، میتونی نفروشی، مستحبه به تشنه بدی، مکروه از تشنه، ولو حیوان تشنه ممانعت کنی. حتی کراهت شدیده داره ها، کراهت مثلا اون همسایه مسجد هست الزامی نیست، ولی کراهت یا اون ادرار کردن در لانه یه نمیدونم مورچه و اینا مکروهه، ولی کراهت شدیده داره، این هم کراهت شدیده داره، اما خب مکروهه، حرام نیست. اما اینجا حیازت نیست، اینجا سبقه، یعنی آبه به صورت آب ماء الوادی هست. حالا یه کسی سبقت میگیره میاد اینو مرتب میکنه، سنگچین میکنه، چه میدونم لایروبی میکنه، میشه من سبق الى ما لم یسبق الیه احد فهو احق به. اینجا مالک نمیشه، یه حق قل اختصاص پیدا میکنه. تو حق قل اختصاص که پیدا میکنه، خب میتونه بگه آقا من آب زمینمو بر میدارم، بقیهش هم بقیه استفاده کنن. اگه بیاد جلوی اضافه رو بگیره که بقیه استفاده نکنن، داره کار حرامی انجام میده، چون این حق بقیه است. روایت هم میگه لا یمنع فضل ما این لیمنع به این فضل و کلم، از آب اضافه ممانعت نکنه تا بعد از اون اضافه علف ها اونا نتونن استفاده کنن. این رای سیستانی اینجوری اشکال رو حل کرده، فهمیدی؟ سلام علیکم و رحمت الله. دو تا اشکال تو ارتباط بود. یه اشکال این بود که خدمت شما عرض شد لا ضرر اگه علت بشه اثبات حرمت میکنه، اما معلول اینجا حرام نیست، یه اشکال بود. یه اشکال دیگه این بود که چیز یادم رفت، تو همین ارتباط دو تا ایراد بود. یه اشکال این بود که یکی اشکال این بود که اینجا نقصان نیست، عدم و نفعه. این دو تا اشکال بود. ایشون فقط داره اشکال اول رو پاسخ میده، یعنی این که الان این حرام نیست، اون الزامیه، چی رفت درست شده؟ میگه اون تو ماه مالک الزام نیست، تو ماه مالک الزام نیست. خب این حرفای سیستانی. یه نکته ما اون جلسه گفتیم، گوش بده، الان هم میخواییم بگیم. تو این روایت که الان مشخص نیست که این ماه بادیه بوده، ماه وادی بوده، یا ماه خود مالک بوده، این معلوم نیست. ولی میخوایم بگیم اگر آب خود مالکم بوده باز تعلیم لازرر درسته. چرا؟ ببینید یه وقت هست از آبی رو که دارم، آب اضافی هم دارم، بیشتر از مصرف خودم دارم، ولی در این حال نمیذارم دیگران از این آب بگید استفاده کنن. این فقط عدم دفعه، درسته؟ این فقط عدم دفعه. و حکمش هم چیه؟ کراهته. یه وقت هست من با این عدم اجازه استفاده دیگران از آب باعث میشم که اونها یه ضرری بکنن. یعنی این علف ها اینجا بود و اون چوپونا میتونستن بیان از این علف ها استفاده بکنن، اما چون آب اینجا نیست بعد آب رو برن از یه جای دیگه وردارن بیارن برای این گوسفندا که نه تشنه شده آب بخورن. میبینن این ضررش بیشتره، خرجش بیشتره تا اینکه گوسفنداش رو برن یه جای دیگه، اونجا به صرفه تره. این کار من باعث ضرر به اونهاست. یعنی اونا اگر همین نقطه اول می اومدن و بگید
اینجا آب میخورن به نفعشون بود، چرا میخورن؟
آره همین جا من استفاده میکردن به نفعشون بود. الان من با این عدم جواز استفاده از آب به اینها ضرر زدم و حضرت هم میگه که این ضرر جز قضیه سمارتی جندب چجوری بود؟ او میگه میخوام برم به درخت نخلم سر بزنم. خب سر زدم به درخت نخل خودش ضرر نبود، اما چون مسیری که برای نخل میرفت از حیات منزل انصاری عبور میکرد و تو منزل انصاری هم زن و بچهش بودن و این اشراف داشت به اونجا و این آبروی انصاری در خطر بود، ناموسش بود، آبروش بود، از این جد باعث ایجاد ضرر می شد. اینجا هم خود آب و آب ندادن ضرر نیست، عدم و نفعه. ولی این که باعث میشه که اینها نتونن از این کله استفاده کنن، برن به یه جای دورتری، هزینه بیشتری بکنن، زمان بیشتری بذارن، مدت بیشتری گوسفنداشون رو بگو راه ببرن، نصف اونایی که خوردن خلاصه بسوزه، این عرفاً ضرره. بنابراین حتی در اون جایی هم که آب مملوک باشه میشود از این استفاده کرد. معید این روایتیست از امام رضا، معید مازکنان، که محمد ابن سنان از امام رضا سوال میکنه راجع به ماء الوادی. حتی این معید های سیستانی هم هست، مال ما هم هست. میگه این آب
همین بحث میشه،
همین بحث هم. از ماء الوادی سوال میکنه، امام رضا میگه ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلم. میگه در آبها، چمنزارها و آتش هایی که به صورت طبیعی وجود داره همه مسلمین شریکن. خب وقتی شما نذاری از شریکی از مالش استفاده بکنه هم ضرره هم حرامه دیگه. اینجا هم چمنهایی که یا خود آب آب وادی بوده، که اگر خود آب آب وادی بوده اونها هم از این آب حق داشتن. نهایتا شما اومدی اینو لایروبی کردی، جدولش رو درست کردی، این ورنوورش رو درست کردی، گلولایش رو گرفتی، حق الاختصاص پیدا میکنی، مالک که نمیشی، پس نمیتونی جلوگیری کنی. اگر نذاری اون شریکی که از حقش استفاده بکنه کار حرام کردی. اگرم نه، ما این قسمت که آیه سیستانی هم گفت حق الاختصاص جواز بی نمیاره، حق الاختصاص اولویت در تصرف میاره،
اولویت در تنافی تصرف،
فضل تنافی نداره، اضافه آبه. یعنی یه مقدار آب خود استفاده میکنی، بعدش هم اون حیوانایی که تشنه بیان بخورن. حیازت ملکیت مریجه، حیازت سبقه. ایشون پرسید توضیح دادم، یه حیازت داریم یه سبق. حیازت مملکه، مثلا اینجا بیابونه، مثلا آب نیست، شما میری میکنی چاه میزنی آبو بالا میاری این مالک آب میشی، آب میشه مملوک شما، میتونی حقابه بگیری. بعد اینجا اگر یک کسی تشنش بود یا اومد خواست از این آب استفاده کنه، مستحب بذاری اینم استفاده کنه. کراهت شدیده داره که تشنه رو از این آب دور کنی، ولی حرمت نداره. این مال حیازته. یه وقت آب طبیعیه، ماء الوادی، روده، رودخونه است، جاریه، چه میدونم سیلابه، هرچی. شما میای اینو جدول میکشی، سنگچین میکنی، لایروبی میکنی، ترتمیز میکنی، اینجا مالک نمیشی، سبقت پیدا کردی، احق میشی. من سبق الى ما لم یسبق الیه احد فهو احق به. بعد اینجا شما اون مقدار آبی که نیاز داری میتونی استفاده کنی، چون اولویت داری. اما بخوای جلوی استفاده دیگران رو از مازاد بر اون آب بگیری، کار حرامی کردی، چون انفال حق عمومیه. جواب آقای سیستانی بود که اونایی که اشکال کردن به این روایات مال فضل ما، گفتن که لا ضرر نمیتونه تعلیل این باشه، چون لا ضرر مال الزامه، این الا یمن فضل ما یه کار کراهتی یا بگید مستحبه، یعنی جلوشو گرفتن مکروه، آب دادن مستحبه، تناسب نداره. اینا این آب رو آب مملوک فرض کردن، آیه سیستانی گفت، و چون مملوک فرض کردن تناسب نداره، در که این ما میتونه ماول وادی باشه. تو ماول وادی اضافه، یعنی فضل و ما رو جلوش رو گرفتن حرامه. چرا؟ چون مال حق عمومیه، شما زحمت کشیدی، اولویت داری، آب تو اول استفاده کنی، ولی بعد فضل اضافه شد، نذاری بقیه بگید بهره بگیرن، کار حرامیست. و لذا تناسب رو اینجوری درست کرد بین لا ضرر ولا ضرار با او. ما هم بشه ماهول وادی، اون روایت محمد مسلم هم نشون میده مایی که ماهول وادیست، همه مسلمین در شریکن، غایت الامر، یه عده سبقت گرفتن، اولویت دارن. برای این فرق هست، من هاز ملک با من طبق الى ما لم یسبق الیه احد فهو حق به. اینجا سبق میشه وادی. اونم همینه، باید احیا باشه، یعنی زمین مواد باشه، بیابان باشه، بعد شما برید چکار کنی؟ آباد کنی. اما اگر یه جای آباد هست، درخت داره، آب داره، مثل شما میایی به این رسیدگی مرتبش میکنی، تمیزش میکنی، را درست میکنی، صاحب نیستی، ولی حق اختصاص داری. در نتیجه مثلا اگر بخوان اینجا این چهار نفر استراحت کنن، شما اولویت داری، اما مالک نمیشی، چون اینا انفال. مثلا
این درخت ها میوه داشته باشن،
اونی که رسیدگی کرده اولویت داره.
اولویت کلی همشون هم داره.
توی چی؟ اگر نمیرسید چقدر میوه میداد؟ اون درصدی که میداد انفال. الان که رسیدگی کرده بیشتر شده، به اون مقدار بیشتر این حق الاختصاص داره. میتونه همه اون بیشتره رو هم بگو. برداره. حالا کمتر هم برداشت، کمتر برداشت، من اولویت داره به این مقدار. فرق است بین حق الاختصاص با مالک، این دوتا با هم فرق کن. خب این هم فرمایش ما، هم عرضمون این بود، حتی اگر این آب مملوک هم باشه، باز این تعلیل درسته. چرا؟ چون فقط قضیه خود آبه نیست که بگی خب این آبه من مالک بودم نمیخوام بدم، ولو کار بدی میکنم، اما کار حرام نمی کنم، مکروهه. به خاطر اینکه شما با ندادن این آب اونها رو از بگید کلع محروم میکنی، از چمنها، یعنی اونها گوسفنداشون رو بیارن اینا از این علفا بخورن، بعد تشنه شون میشه، آب میخوان گوسفندا. شما با ندادن این آب باعث میشه که اونا از چمن ها نتونن بگید استفاده کنن، اون چمن ها که دیگه از انفاله، درسته؟ همین باعث ضرر میشه، دوباره تعلیل به لازرر درست میشه. یعنی ولو عمل اول ضرری نباشه ولی چون مستلزمه، بگید الان تو قضیه سمارت ابن جندب کاری که سماره میکرد چی کار کرد؟ میرفت سر میزنه به درخت خورماش، این ضرر بود؟ خود این این هم لازمشه؟
نه
چرا لازم؟ بابا گوسفند وقتی علف بخوره تشنه میشه، نه تلف نیست، تشنه میشه، وقتی تشنه بشه خب وقتی چوپول گوش بده، وقتی چوپول میدونه گوسفندشو بیاره اینجا، بعد این گوسفند تشنه میشه، بعد که تشنه بشه بعد یه آب بره براش تهیه کنه بیاره اینجا، هم آب نمیدن به خاطر اینکه آب بهش نمیدن، اصلا از این چمنا نمیاره گوسفند استفاده کنه. یعنی عمل شما باعث میشه که محروم بشود یه نفر از حق، بگید عمومیش.
الان مثلا بگید آقا اینجا فضای سرد جلو در خونه تو، هیچ امکاناتی هم نیست، ما اومدیم زن بچه اینجا داره در واقع میخوام از سرویس داشته، چرا تو اگه مانع بشی دیگه ما نمیتونیم فضای سرد
بشی. بله دو تا مسئله است، دو تا اونجا نه آقا صبر کن، یکی چی؟
این فرض
که
در اون جایی که آب عمومی باشه.
نه
نه من دارم این آب عمومی که اصلا حرامه، نیازی به کلا نداره، یعنی در آب عمومی همین خود منع فضل ما کافیست برای تعلیل به لازرر. اما در آبی که مملوکه ولو فضل ما تنها کافی نیست، ولی چون این فضل ما مستلزم منع از فضل کلع میشه که اون کلع بگو انفاله، این باعث ایجاد اشکال میشه. این از این. بعد چی داشتم میگفتم؟ تو مثال شما برعکس اینه، شما اول خونت اینجا بوده بعد اومدن جلوی خونه، تو نقض شما میگم درخت زدن، پارک درست کردن، خب شما اولویت داری تا اونی که میاد. اینجا برعکسه، اینجا چمن تو فرض دوم، حتی آبم اگر مال شما باشه، چمن بوده، کلع بوده، علفزار بوده، حق عمومی بوده، بعد شما اومدی یه آبی هم اینجا چیکار کردی؟ ایجاد کردی. تقدم با صاحب چمنه نه صاحب آب.
پس کسی آب نبود، فرض
کنید آب نبود،
این
الان
باید چمن بالاخره،
فرض کنید چمنه انفاله دیگه، کله انفاله،
در فرض باید اون سالش
چمنه آب از کجا میاد؟ آب
نبود
همون
قبل از این، خب الان هم
به همین حرف بزنیم،
این آب مالک یه نفر
خواسته، آقا من آب نمیدم، فکر کنید. نه اون اگه بود که خب چمنم نبود، اگه هیچی نبود، اگه علفزار بوده پس یه مایه هم فل جمله بوده، منتها شما باید حیازت بکنید تا مالک بشی، مثلا چاه زدی، کارهای مختلف کردی، احیا کردی این مواد رو که بشی مالک. حالا اگر این ملکیت شما باعث عدم استفاده، مثل این میمونه یه جنگلی بوده، شما بیای کنار این مثلا جنگله، تو ورودی این جنگله یه جایی یه خونه ای بزنی، یه وسیله ای بسازی، که بعد که شما این وسیله رو ساختی دیگه اونا نتونن از اون جنگلی که بوده یا چیزی که بوده استفاده کنن. اینجا اولویت با صاحب جنگلی که اول بوده عمومه. برید تقدم و تأخرش مهمه. یه وقت خب شما چهار رو زدی، ببین برای فضل ما این من میشه که منجر به من از فضل کلع بشه. پس یعنی اگر شما این کار رو نمی کردی اونا از اون کلع بگو بهرمند می شدن. حالا یه چیزی بوده، یا آب بوده کم بوده، یا مثلا شما چاه زدی اون آب کمی که بوده از بین رفته، چی؟ نه دستکاری دو جوره، یه وقت به حد سبقه مثل سنگچینی کردنه، اون میشه ماء الوادی، میشه مرات اول، یه وقت هست احیاء
مالکیت،
احیا میشه مالکیت. حرف آقای سیستانی بود که اشکال شما تو فرض مالکیت و ما اون ورشو میگیریم، میگیم این ماول وادی بوده لذا تعلیم شده به لازرم، درست یا نه؟ عرض ما این بود که حتی اگر ماول وادی هم نباشه تو فرض احیا باشه، چون ملکیت شما باعث ایجاد منع از کلع شده که اون کلع حق عمومی بوده، از این جهت تعلیل به لازرر دوباره تصحیح میشه. این عرضه که و حتی آقای شبری نکته‌ای داره، به نظرم نکته بدی نمیگه. آقای شبری میگه که اگر مسئله بحث ما الوادی بود، تعلیل به یمنع بهی فضل و کلا وجهی نداشت. چرا؟ چون این آب عمومی بوده. چرا نمیذاری بقیه از اضافه آب عمومی استفاده کنن؟ خود همین لازر هم میومد دیگه. این که آره دیگه، این که میگه لا یمنع بهی فضل و ماین لیمنع بهی فضل و کلا، میشه مثل همون سمارت ابن جندب که از تو چرا میری سر میزنی اینجوری به درخت خرمات که بعد منجر به تضییع انصاری بشه، که چون منجر به تضییع انصاری میشه لا ضرر میاد.
نتیجه مالکیت بحثش به این مورده که
آره آره آیه شبیری اینطوری مثلا جالبه که آیه شبیری این روایت رو میگه اصلا مال آب مملوکه، اشکال اینطوری جواب میده. آیه سیستانی هم که با ماول وادی جواب میده، به نظر منم با هر دو جواب داده میشه، هم با ماول وادی میشه به بعد توجیه کرد، هم با ماول مملوک، و لذا این مشکل در مورد این روایت قابل حله. من حق المارکه گفتم، نه در مورد حیوان ممانعت از خوردن حیوان تشنه از آب اضافه‌ای که ملک شماست کراهت شدیده داره. اصلا آهوه بوز کوهی آجون، یه آبی شما داری اضافه هم هست، اینقدر نیاز داری، اونم تشنه شه، مستحبه که بذاری استفاده کنه، کراهت شدیده داره که جلوشو بگیری. این تو آب مملوک اینجوریه. حق الماره، بابا اون آدم صاحب حقه، این حیوانه، اما اینجا کلمه اصطلاح حق الماره نمیگن اینجا، چون زی حق به این نمیگن، ولی در این حال مشابه اونه، یعنی مستحبه که استفاده کنه، کراهت شهید داره که جلوش رو بگو بگیری. فضل و یعنی هر چقدر اضافه است، خب اضافه رو ببرم. به مال و مملوک مستحبه، به همین خاطر چون لازرر الزامیه، آیه سیستانی میگه پس این مملوک نباشه، بشه ماول وادی، که بعد شما فقط حق اختصاص داشتی، مثلا رفتی سنگی این از این. اما تو قسمت مملوک عرض ما اینه، این فقط بحث ممانعت از آب نیست که بگیم خب این مستحب بوده مکروه بوده، کار مکروه انجام بده، این باعث منع از فضل کلع شده که اون کلعه جزء مباحات و انفال بوده، بنابراین این یک کاری بوده که فی حد ذاته الزامی نبوده، غیر الزامی بوده، ولی با مثل این که اون سماره بود حضرت بهش گفت یا الله بگو وقتی میری اجازه بگیر فاستعذ، یا الله گفتن وجوب نداره، مستحبه. ترک یا الله میشه ترک مستحب، اما ترک مستحب میبوده که منجر به بگید اضرار به آبروی انصاری میشده. اینجا هم ترک فضل ما اگر ماه مملوک باشه وجوبی نداشته، ترک استحباب بوده، فعل مکروه بوده، ولی منجر به عدم استفاده بگید اون صاحب حیوانات از چمنزارها و علفهایی میشده که اون عمومی بوده، بنابراین بازم میشه روایت رو تبیین کرد. اون تقدم و تأخر هم باید توجه کنید. یه وقت از اولین مثال طبیعی وجود داره، بعد شما میاد این رو احیا میکنید که میشید مالک. اینجا تقدم با اون حق انفاله. یه وقت اول شما یه خونه میسازی، بعد مثلا به قول معروف جلوی چهار تا درخت هم میروین یا درخت عمومی میزنن. این تقدم و تأخر هم دوباره اولویت ده. یه لحظه من نگاه کنم، یه دقیقه وایسه بدم جان انداخته باشم. آبهای بابا، آبهای مملوک. بله خب همین تمام شد دیگه. باید بریم این نکته که یادداشت کنم این بود. بریم روز حدیث حتمه های. تا حدیث رو بیاره شما سوال تو بپرسید. درخت چی؟ درخت رو نفروخته بود، حق نداشت. چرا حق داشت؟ رضا حضرت بهش گفت، راه منحصره بود. حضرت بهش گفت یا الله بگو برو فستعزن، اذن بگیر. اذن خودش مستحب بود، ترک اذن ترک مستحب بود. بنابراین فیاد به ذاته ربط الزامی نبود که لازر بخواد، ولی چون این ترک مستحب منجر به ایجاد اضرار میشد بر آبروی انصاری، حضرت اومد با لازر باش مقابله کرد. اینجا هم برفرض که این ماه مملوک باشد، من عرضم این بود، برفرض که ماه مملوک باشد و در نتیجه دادن اون به حیوانهای تشنه مستحب و ندادنش مکروه باشد و خودش الزامی نباشد، ولی چون منجر میشه به ممانعت اونها از استفاده از علفهایی که اونها یه جزء انفالن و حق عمومی هستن، لذا تعلیل به لازرر تصحیح میشه. این عرض بود.
اگر این چاهه اگر نبود، همونطور که اونا میتونستن یا بیان استفاده کنن از چمنزار یا نبود، اون چاه نبوده. الان هم که میاد چاه هست، استفاده از چاه ممنوع هست، عدمیه، وجودی که نیست. پس الکلام
نه، اینه نه، لازر به اعتبار لازمشه، به اعتبار من از فضل کله، چون کله عمومی بوده، حق عمومی بوده، انفال بوده، اینا حق داشتن استفاده کنن. شما وقتی رفتی اینجا چاه زدی احیایش کردی و منجر به من میشه. لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کله. روایتی
داشت چاه بعد از این کله بوده باشه،
باید این باشه.
خب نه، حالا همین فرمایشی که
چون تقدم و تأخره، باید اینطوری باشه.
خب حالا تو این حالت اگه بگیم چاهی نیست، این کله هر چاهی وجود
خب داره. خب ما هم نمیگیم دیگه.
خب حالا یا میان یا نمیان، وقتی میگن آب نیست نمیان، خب این کله
نه. نکته اینه که وقتی میگه لا یمنع فضل ما الا یمنع به فضل کله، معلوم میشه پس اینا میتونستن از کله استفاده بکنن.
آره.
نه دیگه الان دیگه نمیتونن، لیم نه علت میشه.
حتما هم میگه این آب پس آب مالک آب نیست، یه چیزی اینجا بوده پس یه حق عمومی
نه بله. البته این میتونه آب عمومی بوده، اگه آب عمومی بوده شما فقط سبقت داشتی، اما نه، ممکنه شما مثلا یک آب کمی بوده، شما رفتی اونجا چاه زدی، چایی که زدی این آب کمه خوش شده، ولی ما به تفاوت بین آب کم و آبی که شما زدی در حدی هست که احیا بگید صدق بکنه. احیا که صدق بکنه ملکیت میاد. ببین مثلا توی همین طرف عراق یه جا بود گردو، آره آره، اینجا چشمه بود، آره اون مصطفی فکر کنم مرده الان دیگه، خیلی سال گذشته. آره این اومد خلاصه اونجا یه چاه زد، اون چشمه آب اولیا خوش شد. البته اول چاه نزده بوده، اولش که دیوار که اینجا ملک منه، چند تا سگم گذاشته اونجا، بعد دید فایده نداره، بعدن اومد اونجا چاه زد که اون چشمه آب اصلی خوش شد، که بعد درخت گردوها رو خودش برداره. این دور هم میشه. یعنی ببینید ما برای ملکیت احیا میخوایم، همونطور که ایشون هم پرسید گفتم حیازت میخواییم. کمتر از اون باشه میشه سبقت، فقط حق الاختصاص میاره. آیه سیستان تو جوابش گفت ما بشه ما الوادی، کار این آدم میشه سبقت، حق اولویت پیدا میکنه، اما اصلش میشه انفال. پس خود ممانعت از آب میشه حرام. چرا؟ چون حق عمومیه. اونا که اشکال کردن مملوک گرفتن که اشکال کردن. این میتونم ما عرضونه که این درست، ولی اگر مملوک هم بگید باشه، درسته که این مملوک بوده، آب مال خودش بوده، نهایتاً به تشنه حیوان تشنه ناده کار مکروه کرده، ولی این باعث منع اونها از کلعی بوده که قبلا استفاده میکرد. لیم نبهی فضل و کلع. و وقتی اینطور شد، چون منجر به اضرار میشه، اضرار به اعتبار اون کلعشه، این ممنوع میشه. این که این فضل ما تأثیری تو کلع نداشته باشه، مثلا قبلا هر جور استفاده میکنن حالا هم میتونه استفاده کنن، قطعا این محفوظ روایت نیست. چون میگه لا یم نه فضل ما لیم نبهی فضل و کلع، یعنی شما با ممانعت از فضل آب باعث میشه که اونا دیگه نتونن از کلع بگید استفاده بکنن. بنابراین به نظرم اینم میشه مثل سموره. تازه تو ذهن من یه اشعاری هم هست که همونطور که عرض کردم احتمال دومی حتی بیشتره، چون اگر اولی بود نیازی به لیم نبهی فضل و کلع نبود. همون میگه لا یم نه فضل ما، چرا؟ چون لا ضرر ولا ضرار. این که بعد لیم نبهی فضل و کلع رو میاره به ذهن میزنه انگار مشکل اصلی توی چی بوده؟ بگو کلع بوده، اونجا بوده.
در این که چاپ نمیشه بسازن، چون که چاپ فضل ما نداره. این طبیعتا میشه بگیم یه چشمه بوده که اومده این چشمه رو مثلا دست کشیده در روش درستش کرده که این فضل داره.
آره، حالا اگر تفاوت در حد سنگچینی و لایروبی و اینا باشه میشه همون حرف های سیستانی، میشه ماولوادی، این هم نهایتا میشه حق الاختصاص. اما اگر نه، مثلا این چشمه یه چشمه کمی بوده، اونی که الان تو به دست آوردی زمین تا آسمون با اون توفیر داره که عرفن بشه احیا، که بعد این بشه مملک و این بشه مالک، میشه فرض دوم. خب پس اینم مشکل نیست، سند روایت درست بود، دلالت روایت هم درست بود. روایت دیگری که خدمت شما عرض شود اینجا مطرحه، نه لازر هم یه قضیه تموم شد، یه قضیه سمارت ابن جندب تمام شد، یه قضیه هم قضیه شفعه بود اونم تمام شد، یه قضیه هم قضیه فضل و ما بود اینم تمام شد، قضیه چهارم قضیه دیوار مشترکه. روایت دیوار مشترک رو بخون. آره، چی رو داریم بعد دعایم الاسلامه چی رو داریم بررسی میکنیم؟ قضایایی که لا ضرر توش وارد شده که اون اول گفتن داریم یکی یکی بررسی میکنیم. فقه لذتش بیشتر از رجال و اصول و ایناست، چون مستقیم میره رو مطلب. نه آره میگه خب بیدم اصولم قشنگه. کی؟ رجا؟ آره اون هم هست دارم. من اینو قبلا بحثش گفتم، یکی از دوستان نیومده اون عقب نشست. آره گفتش که مثلا خونه رو مثال میزد، میگم مثلا چند نفر میان قیمت رو ارزون میکنن بالا میارن. عرض کردم که لا ضرر ولا ضرار دلیل حاکمه، ولی دلیل حاکم بشه پس هر گونه تصرفی در اموال که منجر به ضرر یا اضرار بشه دیگه جایز نیست. حالا مثالشون این بود که مثلا تعدادی بنگاهی هستن میان یه منطقه زمین هست، تو خودشون خرید و فروش میکنن، قیمت رو میبرن بالا، اجاره رو میبرن بالا. اینجوری میگو غیر مثلا به قانون کار، اون قانون ایراد داره. حالا بعد میگم
الان مثلا 5
میلیارد ارزون‌تر، ارزون یا از این، و اون مال دو طرفشو میگه، یکی قیمت رو میبرن بالا خرید و فروش میکنن با مال خودشون، یکی هم غیر قانونی هم نباشه، یکی هم از اون بر بیارن پایین، مثلا میخوام پولا رو از این منطقه ببرن یه جای دیگه قیمت رو میارن پایین از این بر. این چه جور میشه؟ من اون روز هم گفتم الانم میگم، حتی هر کی به فتوای مرجعش عمل کنه ها، اون جداست، ولی ما نظر خودمون میگیم لا ضرر و لا ضرار حاکمه. یه وقت بالا پایینی که ایجاد میشه بالا پایین متعارف بازاره، مثلا 20% ارزون میدی 20% بالاتر میدی، خب این تو بازار عادیه. یه وقت هست نه، این نقصان فاحش ایجاد میکنه، به قول امروزی شوک ایجاد میکنه، یه دفعه قیمت خیلی میره بالا یا خیلی میاد پایین. این تصرف جایز نیست، چه اونجایی که بالا میبره چه اونجایی که پایین میاره. چون اونجایی که پایین میاره ضرر میزنه به کسانی که اونجا مالکن، درسته؟ قیمت اونها میاد پایین. اونجایی که بالا میبره ضرر میزنه به اونایی که میخوان بخرن مستاجرن. جفت اینا لا ضرر و لا ضرار میاد حاکم میشه و الناس مسلطونه. این نکته اول. خب ما بهتر میگیم حکومت قهریه، اینا حکومت شارحه نیستن، مفسر عقد الحمل و عقد الوضع نیستن، حالا علل اقوا بحث چه خوش. دومین نکته، حالا ما هنوز به اون بحث های لازم نرسیدیم، رواج شد. دومین نکته، به نظر ما لا ضرر منشأ حکم حکومتی است. یعنی حاکم شهر هر جا میبینه که ضرری یا اضراری داره ایجاد میشه که به صورت متعارف جلوش گرفته نمیشه، یعنی با توصیه اخلاقی حل نمیشه، این همین قضیه روایت، با توصیه اخلاقی حل نمیشه، با احکام عادی هم حل نمیشه. حضرت اول گفت یا الله بگو دیگه، اون قبول نکرد، بعد جلوتر که رفت گفت ازت میخرم، یعنی خرید و فروش عادی حکم اولی، باز تا 10 برابر قیمت هم رفت، اون قبول نکرد. وقتی اینا اتفاق نمیفته حاکم شهر باید بیاد اعمال ولایت کنه. اگر از نظر قانونی اشکال نداره، اون قانون ایراد داره. یعنی قانون باید منشأ لازم، یکی از مناشأ این قانون باید لا ضرر ولا یا اجمال داره، هرچی هست اشکال داره، باید خروجیش جلوگیری از ضرر و اضرار باشه، ضرر و اضراری که به صورت اخلاقی یا به حکم اولی نیست، یعنی جلوش گرفته نمیشه. اگر نمیگیره این قانون مشکل داره. حالا ببینید، شما در عمل هر کی مرجعش هر چی میگه همون عمل کنید، ما در این بحث علمی شو میکنید. ما حالا من مبنای خامنه تو لازر اصلا نمیدونم چیه، که حالا امام خب لازر نوشته، خب همشو میدونم آقای خامنه، نمیدونم چیه، من نسبت هم نمیدم با آقای خامنه که حالا مثلا اینجا نظرش چیه، ولی به نظر ما باید اینطور باشه. حالا اینا هم میرسیم جلوتر، الان ما در این روایات لازر رو دنبال میکنیم. معتقدیم که اعمال ولایتی که حاکم شهر داره از نظر ما همون سنخ اعمال ولایتی است که رسول الله داره، در نتیجه محدود به خدمت شما عرض شود حکم نیست، میتونه اعمال ولایت در اموال و انفس کنه، یعنی سلب ملکیت کنه. الان در قضیه سمارت ابن جندب همه معترف بودند که این درخت مال سمارت ابن جندبه، و وقتی که رفتن درخت رو کندن آوردن انداختن جلوش، هیچ پولی بهش ندادن. پس یعنی پیامبر اعمال ولایت در مال کرد، فقط حکم تکلیفی نبود. اگه فقط حکم تکلیفی بود میگه حالا اجازه نمیده که نده، درخت رو بکنید ببرید بذارید جلوش، ما به تفاوت بین درخت سالم با درخت کندم هرچی هست بهش بدید چون خسارت زدید، این میشد. اما هیچی هم بهش ندادن، یعنی اعمال ولایت در اموال کرد. این تا اینجا معلوم؟ البته در مورد پیامبر و اهل بیت تردیدی نیست که میتونن اعمال ولایت در اموال کنن، اما اینکه فقیه هم در عصر غیبت در این حد اجازه داره یا نه، میتونه اعمال ولایت کنه، میگه اجازه نمیده که نده، چون باعث ضرر میشه بکنید بذارید جلوش، اما دیگه در ملکیتش نظر بکنه، یعنی ما با تفاوت رو باید بهش بدن. این البته در مورد فقها اختلافه، برمیگرده به ادله ولایت فقیه. اگر بگید نه اون سنخ ولایتش فرق داره، در حد همین دومیه. اگر بگید نه به عبارت دیگر اگر از طریق استدلالایی مثل اصل تنزل تدریجی جلو بیاید، همون سنخ ولایت اثبات میشه. اگر حسبیه جلو بیاید، همین که بکنه ببره، اما ما با تفاوت رو باید بده. این کاری هم مطلق و مقیده ندارن، یه بحث جداگانه است، ربطی قضیه به مطلق ندارن. این اینطوری میشه. از نظر ما حاکم شهر میتونه حتی تو حکم وضعیش هم تصرف. یک طرفه یعنی چی؟ آره دیگه اعمال ولایت میکنه دیگه،
مثل جایی که زوجه
ولایت بر اموال انفس داره،
جایی که زوجه زوجش نیستش خبری ازش نیست.
حتی اینا همه بنابراینه که گفتم ما تو بحث ولایت فقیه به این برسیم که همون سنخ ولایتی که برای رسول الله بود، همون سنخ رو فقیه در زمان غیبت هم داره. اگر این رو نرسیم، اینا مثلا جواش فرق میکنه یکی یکی، اینطوری نمیشه بگیم که میتونه فوری. خب حالا میره ولایت فقیه جدا میشه، بخونین روایت بعدی لازر، روایت حتم الجدار، ما جلسه بعد میام رو تحلیل این روایت و نکاتش. الان اصل روایت چو بخونیم؟ بخون. خب ببینید روایت در چه کتابی است؟ دعایم الاسلام مالکیه؟ قاضی نعمان. در مورد قاضی نعمان دو تا بحثه، یه نکته خود قاضی نعمانه، نکته دومی که کل این روایات مرسلن، مرسلات دعایمه. بنابراین دو تا مسئله اینجا باید بررسی بشه، یکی اصلا دعایم و قاضی نعمان چقدر میشه روشون حساب کرد، این یک اول خودش، دوم حالا گیریم خودشون درست. این الان مرسله دعایمه، قاضی نعمان 363 از دنیا رفته، یعنی همدوره میشه با کی؟ احسن، شیخ صدوق. شیخ صدوق 381 از دنیا رفته، یعنی زمانی که شیخ صدوق میاد برای ری ابن قولوه یه صاحب کامل و زیارات تو بغداده، این قاضی نعمان هم در مصره، اینا اون دورن. 363 از دنیا رفته، اوائل غیبت کبرا، اولنه سغران هست، سغران سه بیسون تمام شده. خب اولا این، بعد دوباره بین این با امام فاطمیین مصر، نه آل بویه مصر نبودن، آل بویه اون زمان این سه تا بودن، ری بود که صدوق اینا بودن، بغداد بود که ابن قولوه اینا بودن، یه گروه هم آل بویه کرمان اون ور بودن، آل بویه جنوب مصر. فاطمیین تو مصر بودن، اسماعیلی بودن، شیعه اسماعیلی بودن. حالا این دارم بحث میکنم. خب این یه مسئله، دو تا مسئله، پس اینکه خود قاضی نعمان، یکی هم مرسلاتش. حالا روایت رو بخون. اول حدیث چی بود؟ دوباره بخون. قبلش توی قاضی نعمان داره روینا
بر
روینا عن ابی عبدالله. روینا یعنی چی؟ یعنی جعلنا راویان، یعنی ما را راوی قرار دادن، اما کی قرار داد معلوم نیست. این معنای روینا اینه که یعنی من نسبت به این روایت سند متصل دارم، اما نمیخوام سندم رو ذکر کنم، اینا ظرافت کار، یعنی کسی بوده که من را راوی قرار داده، اما نمیگه اون کس کی بوده. روینا حالا اینا دلایل مختلف تو همینجا مهمه. روینا یعنی جعلنا راویان، یعنی کسی، جعلنا راویان یعنی کسی بود که ما را راوی قرار داد، اما اون کی بود بگید؟ روب اینا رو معمولا جایی میگفتن که من این حدیث رو تحمل کردم، اجازه دارم، تحمل حدیث کردم، وجادعی نیست، من از کسی برای این حدیث اجازه دارم، اما به دلیلی نمیخواد اون طرف اجازش رو بگه. معلومه؟ معنای روبینا اینه. خب حالا ادامهش بخون. خب دیواری بوده که ملک شخصی رجلی بوده و این دیوار حائل بوده بین دوتا خونه، یعنی خونه خودش و خونه همسایه این دیوار بینش بوده. حالا این دیوار ریخته. ببینید خونه ها معمولا اینجوره، شما یه دیوار میکشی، همسایه هم یه دیوار میکشه، این دیوار دوتاست، این دیوار اینوری میشه مال خونه شما، دیوار اونوری میشه مال خونه اونا. اینجا یه دونه بوده، یعنی یکی که دیوار کشیده اون یکی که دیوار نگذاره، این که داره دیگه، این که هست. بعد دیوار سمت خونه نفر اول ریخته خراب شدی، حالا هم نمیخواد به دیوار خونش رو بگو بسازه. اون همسایه اونوری هم که دیوار نزده بوده، حالا خراب شده خونه نداره دیوار شده، میگه برو دیوار خونه تو بساز. اینم فهمتن هم این بنیانه، اینم میگه نه نمیخوام بسازم. خب اینم از نهایت دقت شماست و ذهنیات شما رو نشون میده. ممکن هم از اینجوری بوده. آره بله بگو. حضرت گفت نمیتونن مجبور کنن اون صاحب دیوار رو که باید بیاد دیوار رو بسازه. فهمی چی شد؟ نفر دوم دیوار نکشه، گفته این هست، حالا که دیوار خراب شده میگه برو بساز، میگه نمیخوام، میگه خب من ضرر میکنم، خودم به دیوار میشه، میگه تو نمیتونی بری مجبورش کنی که اون دیوار رو بسازه، دیوار خود خودش بوده. لیس یجبر علی ذلک. خب مگر این که این همسایه نمیتونه مجبورش کنه، مگر این که این همسایه به خاطر یه حقی یا یه شرطی مستحق بازسازی دیوار شده باشه، مثلا به اون گفته فلانی تو این دیوار نمیزنی، مثلا من آب دارم اینجا، من آب خونه رو به تو میدم، دیوارم من زیحق قبول کردم، حالا الان میتونه بر اساس اون شرطی که کرده بوده اون رو وادار کنه به بازسازی دیوار و الا نمیتونه. ادامش. بگیم تو اگه دوست داری خودت برو برای دیوار خونت دیوار بکش، یعنی من تو نمیتونی اونو مجبور کنی مگه حقی داشته باشی. حالا دیوار اون ور خراب شده نمیخواد درست کنه، تو دوست داری برو خودت برای دیوار خونت بگو دیوار بکش، دیوار بساز. آره
دیوارش فرضش مشکل خوردم، الان این دیواره یه خونم اونوره.
آره
نه دو تا دیوارم.
نه الان معمولا خونه ها بین دو تا خونه دو تا دیوار،
الان ولی یه دونه،
یه دونه
من میگم تو بیا بساز،
چون مال تو بوده، اولا تو ساخته بودی، بیا تو بساز. اون میگه نمیخوام، میگه تو نسازی منم الان خونم دیوار نداره، من چیکار کنم؟ اینطوری حضرت دیگه تو نمیتونی مجبورش کنی، میخوای خود برو بساز دیوار، در خود تو بساز. حالا اینا رو بحث میکنیم. آره آره حالا صبر کن آقا جان، اینا تحلیله آقا جان، بذار برسیم این فرض شما رو هم بررسی میکنیم تو متن روایت، الان دور نشیم، ادامه روایت رو بخون، روایتش تحلیل بشه. گفته شد که اگه دیوار نریخته، خب بعد این میشه اون چیزی که شما میگفتی، دیواره خودش نریخته، اما مثلا خود این پسر داشته، کسی داشته مثلا نگاه کنه، خودش میخواد بزنه دیوار رو خراب کنه. خب صبر کن بگو.
اضرارا به جایی که غیر خاطر نکنه،
این نیازی به خراب کردن دیوار نداره، اما میخواد حال اون طرف رو بگیره، دیوار خونش رو میخواد خراب کنه. حق نداره دیوارش رو بریزه، چون این باعث ضرر میشه. اینجا اون نکته که گفتم تقویت میشه، یعنی لا ضرر و لا ضرار همیشه تو خودش نیست، تو لازمش هم میتونه بیاد. ثمرت ابن جندب میخواست به درخت نخلش سر بزنه، مال خودش بود، اما ملازم عرفیش چی بود؟ آبروی انصاری. تو روایت قبلی هم من میگفتم حتی اگر اون ماء مملوک باشه، ماء الوادی هم نباشه، ولی اون ملک خودشه، ولی لازمش چیه؟ عدم استفاده اونها از انفال. قد
ما رو بینم
چی؟ اگر ماء الوادی باشه که نه، اگر هم ماء مملوک باشه بازم نه، چون فضل اضافه است. نه دیگه، فضل اضافه است، یعنی چیزیه که دیگرش استفاده نمیشه. تو یه مقدار میخوای استفاده کنی، بقیه هم استفاده میکنی، مونده، اما ممانعت میکنی از اینکه دیگران استفاده کنن، اون میشه فضل و اضافه است. اینجا هم دیوار خونه خودشه، میخواد خراب کنی اشکال نداره، اما اگر این دیوار خراب کردن منجر به اضرار به غیر باشه، حدیث میگه نمیشه. این روایت اگر درست بشه، اهمیتش اینه که تصرفات مجازی که به نیت یا لازمه عرفی اضرار به دیگران بگو صورت میگیرن معنی میکنه. یعنی برای ماها خیلی خوبه این روایته. ما که میگفتیم که اگر شما جوجه هستم گفتم، الان هم آقا پرسید گفتم، شما بیاید مثلا اینجا خرید و فروش کنید، ملک خودتونه میخواد بفروشید، کار خلافی هم دید، ولی منجر میشه به بالا رفتن یا پایین رفتن غیر متعارف قیمت، که این باعث ضرر و اضرار به دیگران میشه، ولی این کار جایزه. اما چون لازمه عرفیش اضرار به غیره، ما میگفتیم لا یجوز دیگه. این روایت اگه درست بشه به درد ما خیلی میخوره، و اونایی هم که مثل ما فکر بگم نمی کنن تو لازره، مقابلا طبیعتا برای این روایت باید یه فکری بکنن. اولین مدام ها رسمت میکنه، ما بعدا تو لازره و لازرار میخواییم بگیم تصرفات حق و مجاز تو ملک خودت که لازمه عرفیش اضرار به دیگران باشه لا یجوز، تازه بعد میگیم حاکم شهر هم باید به جلوشو بگیره، اگه نگرفته کارش انجام نده. ما اینطوری داریم میگیم. خب این روایت خیلی برای ما خوبه. اما این مسئله یه مقدار بگم راجع به دعائم تا جلسه بعد تعمیل کنم. گازینو دعائم کتاب به قول امروزی ها فقه نظام بوده، فقه حکومت بوده. فاطمیین وقتی مصر رو گرفتن، ببینید اسماعیلیه دو فرقه بودن، فرقه نظاریه فرقه مستعلیه. نظاریه تو ایران بودن، حسن صباح و اینا نظاریه، مستعلیه توی مصر بودن. نظاریه بیشتر صبغه باطنی داشتند و یه مدل بودن، مستعلیه تو مصر بودن، در اون زمان به حکومت رسیدن. تا زمانی که حکومت نداشتن خب قانون هم نمیخواستن، وقتی به حکومت رسیدن نیاز به قانون پیدا کردن. خب این قانون رو برن از کجا بیارن؟ اینجا رفتن سراغ قاضی نعمان و گفتن یه کتابی بنویس، اسم اون خلیفه معتز بود، معتز فاطمی، نوشت به قاضی نعمان یه کتابی بیا بنویس که این بشه قوانین حکومتی ما. دعائم الاسلام رو قاضی نعمان در جواب معتز نوشت و این شد متن قانون فاطمیین در مصر، و این رو اجرا میکردن و این رو تبلیغ میکردن و به کسانی که این کتاب رو حفظ میکردن جایزه میدادن فاطمیین، و اون مسئولین حکومتی موظف بودن طبق این عمل کنن. شبیه چه کتابی میشه تو صفویه؟
محققه کرمی،
احسن، نه جامع المقاصد نه، محققش درست گفتی، اما اما اسم کتاب و جا و جا گفتی بله قاطعت اللجاج فی حل الخراج مال محقق کرکی که اینا وقتی اومدن ایران هی گیر میگن این مالیات حرومه اون حرومه اون حرومه محقق قاس شاتمان سعی گفت بابا حکومت که این مالیات نمیشه که هی هر چی هم میگی شما بیا بگو چجوری مالیات بگیرید که بعد اون یه کتابی نوشت به نام قاطعت اللجاج فی حل الخراج که این مبنا شد برای مالیات گرفتن دولت صفوی نه که 100 درصد اجرا میکردن اما قانون این شد نه لوم تقاضای حکومت نیست تقاضای تعدادی از شیعیان که تو اون منطقه است لذا نگاه حاکم در لوم نگاه حکومتی نیست اما نگاه حاکم در همین دعائم الاسلام و همینطور در اون کتاب قاطعه اللجاج نگاه حکومتی است این میخوان حکومت رو پیش ببره توی بحث‌های فقه نظام اختلافاتی است بعضیا فکر میکنن معتقدن حالا احترام همه محفوظ دیگه که فقه نظام اصلا یه فقه جدایی است با فقه جواهری نمیشه به فقه حکومتی رسید فقه جواهری فقهی جزئی نگر و اصطلاحات خودشون میگن و فردگراست آره اما حکومت نگاه حالا اونا رو دارم میگم حکومت نگاه کلان و جامعه نگاست نه نگاه نقطه گرا و لذا اینا ماهی سیستم رایج حوزه که تو جواهران بوده اون اصلا به این درد نمیخوره فقه حکومتی ماهیتش جداست یه گونه اینطوری میگم ما قبول نداریم ما میگیم ماهیت فقه عوض نمیشه فقه حکومتی یعنی چیزی شبیه به همین دعائم الاسلام تو زمان خودش برای فاطمیین قاطعت اللجاج محقق کرکی تو زمان صفویه استفتاءات سید مرتضی تو دوره آل بویه بغداد که همون ماهیتش همون فقه ولی ناظر به مسائل حکومتی نوشته میشه و راهکارهای حاکمیتی رو وارد میکنه آره اینا الان نه امام اون موقع گفت فقه جواهری اینا اون موقع هم بودن بعد رو فقه جواهری زوم کرد دیگه نمیان کلمه جواهر رو بگن ما که ردشون میکنیم هی میگیم این جواهر امام خود فقه جواهری معلومه این کتاباش هست امام سیستم کار خودش جواهری شما کارش که میخونی همون سیستم منتها با نگاه حاکمیتی داره انجام میشه حالا من اسم نمیارم دیگه در سه تا نگاه دیگه یه نگاه میده که اصلا فقه نباید وارد این عرصه بشه اینا رو ما واگذار کنیم به اوغلا بریم به کار خودمون همون فقه سنتی باید حفظ بشه و خلاص یه گروه دیگه هم اصلا میگن نه اون فقه سنتی نیاز پاسخگوی جواب امروز نیست اون باید بره بیرون منتها اینا دو دسته میشن یه نگاه اینه که اصلا ماهیتش باید عوض بشه یه ماهیت جدید میخواد که اینا رو که میگفتم اینا بودن یه گروه دیگه هم هستن که میگن نه ماهیت نمیخواد عوض بشه ولی در همون فقه یه زوایای پنهانی وجود داره ظرفیت‌های نهفته‌ای وجود داره که این ظرفیت‌ها رو از کارتون خواب بودن باید در بیاریم با اون ظرفیت‌ها ما به این مسائل جد رسیم در این مشترکم که با فقه جواهری نمیشه رسید اما اینکه چجوری میشه رسید متفاوتن اینا هم یه گروه هن مثلا ظرفیت های مثل منطقه الفراغ ظرفیت های مثل مثلا مقاصد الشریعه و امثال هم یه گروه هم اونطورن یه گروه همه که اینه که ما فکر میم درسته اینه که نه ماهیت فقه همون فقه این کار قبلا شده بوده تو زمانهای خودش شده دوباره بعد همین اتفاقا بیفته علایال دعائم الاسلام یه همچین کتابیست میخواستم این ذهن به همین جد شما میبینید نگاه اجرایی تو روایتی که میاره کاملا هست یعنی عملا پیش میاد که این آقا دیوار مشترک داره یه وسیله مشترک داره این استفاده میکنه اونم استفاده میکنه حالا اگه همینطوری خراب شد چی کار کنیم اگه خودش زد خراب کرد چی کار کنیم که تو همین روایت بود کل دعایم همین جوریه نه دعایم که همون دعایمه دعایم عوض نشده به خاطر اینکه نسخه های زیادی ازش آره حفظ میکردن بعد اما به هر حال اولین مسئله که خود قاضی نعمان که این کتاب رو نوشت و بعد اصلا المعتز چرا رفت سراغ قاضی نعمان، این همه عالم چرا رفت سراغ قاضی نعمان؟ مثلا همون زمان شیخ صدوق هم بود توی ری، عمومان ری قوم بود، ری ابن قولوی تو بغداد بود، سب کن چرا رفت سراغ قاضی نعمان؟ دو گروه هم، یه گروه میگه، یعنی سه جریانه، یه جریان میگه که یک نظری اینا رو بعد بحث میکنیم، میگه که این چون اینا اسماعیلی بودن، قاضی نعمان هم بگید اسماعیلی بود، هم مذهبشون بود، واسه این بود که رفتن سراغ قاضی نعمان چون هم کیششون بود. یه گروه اینطوره، یه گروه دیگه میگن نه قاضی نعمان اسماعیلی نبود، اما وقتی اسماعیلی مصر رو گرفتن دید بستر مناسبی است، تقیه میکرد، حاجی نوری اینا اینطوری میگن، تقیه میکرد، بعد اونا هم نیاز داشتن، از این طریق قاضی نعمان وارد حکومت شد. ولی قاضی نعمان شیعه اثناعشری بود، اسماعیلی بگید نبود، تقیه میکرد. این هم یه گروه، حاجی نوری تو مستدرک. نظر سوم اینه که این دوتا نظر اگر باشه، این دوتا سومین نظر اینه که نه، قاضی نعمان شیعه بود، شیعه اثناعشری هم بود، فاطمیین هم میدونستن، اما چاره نشد، چون حکومت بدون قانون که نمیشه، یا باید قوانین سنی ها رو حفظ میکردن یا میرفتن سراغ قاضی نعمان و شیعان اثناعشری. چون دیدن شیعه اثناعشری بهشون نزدیکتره رفتن سراغ قاضی نعمان، یا قوانین اهل سنت که بود. ببینید ماهیت حاکمیت ماهیت اجرای قانونه، با تغییر افراد تنها عوض نمیشه. یکی از مشکلاتی که الان امروز جمهوری اسلامی داره اینه دیگه، شما افراد رو عوض میکنی، ایدئولوژی هم حتی تونستی عوض کنی، یعنی ماهیت حکومت توضیح دیگه بکنه ولایت فقیه اومده، اما تو پایین تر همون قوانینه، میخوای همونا رو اجرا کنی دیگه، بی قانون که نمیشه. بعد اگر همون قوانین باشه مسائل خودشو داره. اینا هم همین وضع داشتن، آل بویه هم داشتن، اینا هم داشتن، دیدن نمیتونن، بعد رفتن سراغ شیعیان. حالا چرا قاضی نعمان؟ چون قاضی نعمان خودش تو اون منطقه بود، مال اون منطقه بود، دیدن اینجوری اگه به قاضی نعمان نزدیک بشن شیعیان اثناعشری هم میان زیر مجموعه خودشون، قوی تره براشون، نزدیک تره، راحت تر میتونن باش کار کنن. این سه دیدگاه وجود داره. طبق دیدگاه سوم هیچ مشکلی تو قاضی نعمان نیست. پس مشکل اول که نویسنده کتاب بود طبق دیدگاه سوم مشکل نداره. طبق دیدگاه دوم خود قاضی نعمان مشکل نداره، ولی تو روایاتش باید راجع به تقیه حساس بود، یعنی ممکنه بگید به خاطر تقیه یه چیز دیگه گفته باشه. و دیدگاه اول اگر باشه اصلا خود قاضی نعمان مسئله داره، چون اسماعیلیه و زیدیه بزرگ خودشون رو امام میدونن و همون اختیاراتی که امام مهد ندارد ولایت فقیه بیشتر، یعنی میتونه تعویل ببره، میتونه تشریع بکنه، بهشون باطنیه میگن. اگر قاضی نعمان واقعا بگید اسماعیلی بوده، امکان داره خیلی از اینا از خودش ساخته باشه، به عنوانی که خودش رو امام میدیده، یا از المعتز بالله که امام بوده، امام فاطمی بوده، گرفت خلیفه فاطمی نه خلیفه عباسی، نه این معتز غیر از اون معتزه، این معتز فاطمیه. حالا اینا رو فردا بحث میکنیم. روایاتی که اسمش تصدیق شده تا امام صادقه که طبیعتا اسماعیلی هم قبول دارن، ولی سه تا روایت هست که به اسم ابی جعفر ذکر شده، ولی در اصل اینا مال امام جواده نه مال امام باقر. طرفداران دیدگاه سوم و دوم به اونا استشهاد کردن که جلسه بعد بررسی میکنیم، گفتم ببین سه تا روایت از امام جواد آورده، پس معلوم میشه خودش اسماعیلی نبوده، اما کلمه ثانی رو نذاشته، فقط نوشتن ابی جعفر، حالا به خاطر شرایط تقیه، نه اینکه واقعا بوده. اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چه جوری بوده.
نیاز نیستش که تو تغییر
مناسب هر روایتی که با نه یه جوری میاره که اونا نتونن، مثلا ابی جعفر رو می‌نویسه کلمه اسانی رو نمی‌نویسه، بعد سند به ابی جعفر هم نمیاره که اونا نفهمن این مال امامه، بگی جواده، میگه چون این روایت جای دیگه اومده از امام جواد اومده. اینا رو بررسی میکنیم بعد یه لحظه. این پس قضیه دوام الاسلام رو گفتم کتاب مهمی است. این قاضی نعمان خودش تشکیلات فاطمی بود، کتاب دستور معز فاطمی نوشته، قانون رسمی اونها بوده. خب دیدگاه سگانه رو گفتم، احادیث مرسل بوده تا اون صادقه. بله اینم راجع به این اقوال محدث نوری میگفت که این امامی بوده تقیه میکرده. آقای سیستانی میگه این خودش اسماعیلی بوده، این ستار هم اشتباه کرده، فکر کرده امام باقر هم برداشت نوشته، در حالی که واقعا مال امام جواد بودن. اینا رو بررسی میکنیم جلسه بعد. بعد اسماعیلی اول قانون نیاز داشتن، قانون نداشتن، عرض کردم. دو اشکال عدم اثبات وثاقت مرسل بودن، حاجی نوری رو گفتم، دو تا فرقه اسماعیلیه رو گفتم، تا این سه تا روایت و بررسی این اقوال. والحمدلله رب العالمین. میخواد یه چیزی 11 و 2 دقیقه است، میخواد یه 10 دقیقه دیگه از این بگم بریم، حالا جلسه بعد دیگه چیزو میگم، چون اون الان به جای نمیرسه.
آقا همیشه 20 دقیقه نیم ساعت هست آقا، اگر چیز بکنین از اون طرف هم از آن رفته ساعت 12:05.
خب پس اشکال نداره، یه 4-5 دقیقه دیگه بیاید یا 20 دقیقه هم الان بگم، پس یه 20 دقیقه از چیز بگیم دیگه. این تا اینجا باشه.